رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان هست و 8 شب در واشنگتن. در برنامه امروز خبرها و گزارش های از افغانستان و جهان تقدیم می شود، اما پیش از همه سرخط چند خبر مهم.
اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده در مورد افغانستان، مذاکرات مجوزه صلح سوریه در قزاقستان و حمله دونالد ترامپ بر شرکت موتورسازی تویوتا.
و چند گزارش: شکایت ده ها خانواده عودت کننده افغان از کشورهای پاکستان و ایران به خاطر نداشتن امکانات اولیه زندگی در ولایت بامیان، کاربرد اسلحه غربی برای ارتکاب جرایم جنگی در عراق، گزارشی از سازمان عفو بین المللی و تحلیلی درباره آن، و همچنین رخنه به انتخابات آزاد و شفاف ایالات متحده، یکی از مهمترین تهدیدها به دموکراسی آمریکا پنداشته می شود که موضوع بحث در استماعی مجلس کانگرس ایالات متحده آمریکا در مجلس سنا به روز پنجشنبه بود. همه این گزارش ها پس از مشروع خبرها تقدیم می شود. وال خبرها را احد عزیزاده به توجه می رساند.
با عرض سلام. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در صحبت با خبرنگاران گفت که ایالات متحده در تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان نقش محوری داشته و از بروز یک جنگ داخلی قریب الوقوع جلوگیری کرده بود. جان کری که روز پنجشنبه در واشنگتن صحبت میکرد، کارکردهای برجسته این وزارت را طی دوره ریاست جمهوری باراک اوباما و تحت تصدی خودش متذکر شد.
We played a pivotal role in forging a national unity government in Afghanistan that, while still facing challenges, has kept alive the chance for future progress.
ما نقش محوری در تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان ایفا کردیم، کشوری که هنوز هم با آزمون مواجه است و از این فرصت برای پیشرفت در آینده استفاده کرد. ما هم می‌دانیم که این کار چقدر دشوار بوده است. وقتی که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با مشکل جدی مواجه شد، در کشوری که ممکن بود حکومت آن از هم بپاشد و حتی دچار جنگ داخلی شود، ما با میانجیگری کمک کردیم تا تمام جناح‌ها به تشکیل یک حکومت وحدت ملی توافق کنند، حکومتی که تا هنوز توانسته سرپا باشد.
افغانستان پس از آن به سمت بحران و جنگ داخلی کشیده شد که انتخابات ریاست جمهوری بین محمد اشرف غنی و عبدالله در سال 1393 با ادعای تقلب گسترده مواجه شد. مقامات امنیتی افغانستان میگن جنگ در زمستان شدیدتر خواهد شد و قوای حکومت با وجود برفای شدید عملیاتشان را علیه طالبان و گروه دولت اسلامی تشدید خواهند بخشید. ولی تحلیلگران میگن در سال جاری که طالبان امیدوار هستند به دستاورده های سال 2016 ایشان که در جبهات مختلف جنگیدن و مناطق تحت تسلط حکومت را تصرف نمودند بیفزایند. مقام های وزارت دفاع افغانستان میگویند که عملیات ضد دهشت افغانی توسط پلیس و اردوی آن کشور در سال 2016 باعث کشته شدن بیش از 18500 و زخمی شدن 12000 جنگجویان دشمن شده است. سیفن دمستورو، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز پنجشنبه گفت مذاکراتی که قرار است در ماه جاری در آستانه پایتخت قزاقستان در مورد سوریه برگزار شود، میتواند راه را برای مذاکرات بین المللی صلح ماه فوریه به میزبانی آن سازمان هموار کند. با گزارش آژانس خبررسانی رویترز، یان اگلند مشاور آقای دمستورو در امور بشردوستانه نیز گفته است که ترکیه و روسیه به دنبال توافق 30 دسامبر در مورد آتش‌بس در سوریه وعده دادند که دسترسی مؤسسات امداد رسانی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه را در سراسر سوریه فراهم کنند. آقای اگلند از این موضوع ابراز تأسف کرد که علی‌رغم پا بر جا ماندن آتش‌بس در سوریه، کاروانهای کمک‌های سازمان ملل متحد نتوانستند به 5 منطقه از جمله 21 منطقه پلان شده از جمله مناطق اطراف دمشق، حمص و حما کمک برسانند. یک محکمه ترکیه دو افسر نظامی را که ادعا شده در کودتای نافرجام آن کشور در ترکیه دست داشتند به حبس ابد محکوم کرد. این حکم روز پنجشنبه در شهر ازمیر ترکیه اولین حکم است که به ارتباط به یک کودتا برای برانداختن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه جولای سال گذشته صادر گردید. انتظار می رود در هفته ها و ماه های آینده محاکم زیاد روی این قضیه دایر شود. این روند حقوقی یکی از بزرگترین قضایا در تاریخ ترکیه خوانده شده است. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
آناتولی آژانس خبری دولتی ترکیه گزارش داد که مراد کوچک و مراد یلماز دو افسر نظامی از قانون اساسی تخطی نموده و از فتح‌الله گولن یک مولای ترکی که در ایالات متحده در تبعید خود خواسته به سر می‌برد دستور می‌گرفتند. این دو افسر سابق هر گونه دخالت در کودتا را رد نموده و خواستار تبرئه‌شان شدند. از سوی دیگر گزارش شده است که مقامات ترکی روز پنجشنبه حدود 400 تاجر را در ارتباط به تحقیقات در مورد تمویل مالی این کودتا با همکاری شبکه گولن توقیف نمودند. در بین توقیف شدگان مقام‌های اجرایی گروه دوگان مالک آن شبکه ها نیز شامل است. از ماه جولای سال گذشته به این سو حکومت ترکیه 40,000 نفر را توقیف نموده و بیش از 100,000 ملکی را از کار اخراج نموده است.
مجلس نمایندگان ایالات متحده در یک رأی‌گیری دو حزبی مقرره ای را به تصویب رسانید که ملل متحد را به خاطر فیصله نامه اخیر شورای امنیت آن سازمان در انتقاد از اسرائیل به خاطر اعمار مساکن برای ناقلین در مناطق فلسطینی ها نکوهش می نماید. در اگرگی غیر مقاید به روز پنجشنبه 235 رای موافق در مقابل 188 مخالف به جانبداری از این مقرره غیر مقاید رای گیری صورت گرفت. اکثریت در مجلس نمایندگان امریکا این مقرره را یک جانبه و ضد اسرائیل خواندند. مخالفین این لایحه اکثر دموکرات ها گفتند فیصله نامه شورای امنیت پیچیدگی عملیه صلح شرق میانه را بغرنج تر می سازد. ایالات متحده ماه گذشته با برداشتن یک قدم تاریخی از دادن رای در رایگیری سالانه در شورای امنیت ملل متحد برای تقبیح اسرائیل به خاطر اعمار مساکن در مناطق فلسطینی ها خودداری کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به روز پنجشنبه در صفحه تویترش از پلان تویوتا بزرگترین شرکت موترسازی جهان انتقاد کرد که آن را ناممکن خواند. تویوتا در نظر دارد تا فابریکه تولید موتورهای مدل کرولای خود را در مکسیکو فعال سازد و تولیدات خود را در ایالات متحده به فروش برساند. ترامپ نوشته است تویوتا یا در داخل ایالات متحده فابریکه بسازد و یا اینکه با مالیات زیاد برای فروش موتورهایش در ایالات متحده مواجه خواهد شد. انتقاد ترامپ از تویوتا دو روز بعد از اعلام جنرال موتورز بزرگترین شرکت موترسازی امریکا صورت گرفته است که گفته است آن شرکت در نظر دارد موترهای کوچک مدل کروز آن شرکت را در مکسیکو اعمال نموده و در ایالات متحده به فروش برساند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش ها، ده ها خانواده که امسال از کشورهای پاکستان و ایران به بامیان عودت کردند از نبود امکانات اولیه زندگی شکایت کردند. میگویند که حکومت و نهادهای حامی مهاجرین هیچ کمک برای بهبود وضعیت زندگی آنان ندارند. برخی از این مهاجرین میگویند که در صورت عدم توجه دولت آنان مجبورند دوباره دست به مهاجرت زده افغانستان را ترک کنند. در این باره از ولایت بامیان ظفر بامیانی گزارشی را تهیه کرده است.
عودت کنندگانی که در سالیان اخیر از کشورهای ایران و پاکستان به بامیان برگشتند از عدم توجه دولت، بیکاری و بی‌سرپناهی در این ولایت رنج می‌برند. بیشتر آنان در مناطق دره اژدر، در حومه غربی مرکز شهر بامیان و ششپول در 25 کیلومتری مرکز شهر مسکن گزیده و برخی دیگر نیز در مرکز شهر بامیان در مغاره‌های کوه پناه آوردند. آنان می‌گویند که در یک سال اخیر هیچ کمکی از سوی دولت و نهادهای حامی مهاجرین دریافت نکردند. فاطمه با شوهر و 4 فرزندش حدود 8 ماه قبل از کشور ایران عودت کرده است. خانم فاطمه میگوید که با برگشت به بامیان تنها $100 از سوی دولت دریافت کرده است، اما اکنون با فرارسیدن فصل زمستان با مشقت و ناداری شب و روز را سپری میکند.
دولت هم برای ما هیچ کمک نکرده. عدد مهاجرین باید برای مهاجرین کمک شود، اما تا حالا برای ما هیچ کمک نشده. فقط یک کمک اما $100 برای ما کمک شد که ما شنیدیم گفتن $200 برای مهاجرین داده، اما او برای مهاجرین تا حالا داده نشده.
باقر یکی دیگر از مهاجرین برگشته از ایران میگوید که با فرارسیدن فصل سرمای زمستان مشکلات آنان چند برابر شده و حتی توان خرید یک سر چوب سوخت را برای گرم کردن خانه هایشان ندارند.
وقتی دولت تواجد نکنه مردم مجبور است پس اقدام کنه در جای دیگه، یا مثلا ایران یا پاکستان مثلا. خیلی مشکلات ها هست دیگه. اگر دولت تواجد داشته باشه که ما این کشوری خود گفته آمدیم در مملکت خود، از مملکت خود ما ناراض هم نیستیم، ولی تا جایی را اگر هم کاری صورت بگیره، در غیر از اون ما وقتی که مردم مجبور شده کار نیفه مجبور است که اقدام کنه که برای است.
با اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشور پاکستان ده ها خانواده به بامیان عودت کردند، اما به دلیل نبود امکانات اولیه زندگی این خانواده ها به ولایات هرات، بلخ و کابل رفتند. ریاست عودت مهاجرین ولایت بامیان میگوید که در 10 ماه اخیر 50 خانواده از کشورهای ایران و پاکستان و حدود 10 خانواده دیگر از جرمنی و سویدن به بامیان برگشتند. نزدیک به 50 خانواده دیگر نیز از ولایات بغلان، کندوز، میدان وردک و غزنی به دلیل جنگ و ناآرامی ها به بامیان پناه آوردند. رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان از وظایف وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان است. عزیزالله امینیار، امیر ریاست عودت و مهاجرین ولایت بامیان، میگوید که برای بهبود وضعیت بیجا شدگان و عودت کنندگان در این ولایت برنامه های روی دست دارند.
اول پلان به خاطر ادغام اسکان جا هست که نجو بجای شد یک شهرک، و بعدا به خاطر کاریابی جا زمین سازی شود که تا چون به خاطر از اینکه ما بتونیم در یک جا در یک جای مشخصی هم کتلی عظیم جا را جذب کنیم از عودت کنیم و بعد زمینی کاریابی و اشتغال زی شد که ما تلاش داریم به خاطر اسکان و ادغام جا در ساعت پلانی که طرح شده، در صورتی که مشکل با معدن داره، مشکل ما اگر حل شد ان شاء الله مشکل به سرپناهی جام حل میشه، و بعدا پلان های به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی، کاریابی و آموزش اینها فراهم میشه.
از سوی هم نبود امکانات زندگی در روستاهای ولسوالی های بامیان سبب شده است که در 2 سالی اخیر روستانشینان به صورت دست جمعی به مراکز شهرهای بزرگ کشور کوچ کنند. نبود عرضه خدمات رفاهی در روستاها، کیفیت پایین عرضه خدمات صحی، کیفیت پایین معارف، فقر و بیکاری از جمله عوامل عمده افزایش کوچ های دست جمعی در بامیان خوانده شده است. هرچند آمار دقیقی از این گونه افراد وجود ندارد، ولی بر اساس گزارش های رسمی حکومت برخی روستاهای ولسوالی های بامیان خالی از سکنه شده است. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان میگوید:
آمار دقیق وجود نداره. اگر ما 12,000 بگم شاید 20,000 باشه. اما آنچه که برای ما واضح است، گزارش هایی که ما از بخش معارف داریم، از کمیته حوادث داریم، از ریاست محترم احیا و انکشاف دهات داریم و برنامه های پنجگانه ای که ای دارن، چیزی که برای ما واضح و مسلم است است که ما در سالهای اخیر با یک روند بسیار بلند و بالایی از بجا شده های داخلی و مهاجرت های روستانشینان خود به طرف شهرها بودیم.
آقای احمدی اما تاکید میکند که اداره محلی در تلاش است که خدمات رفاهی بیشتر را در روستاهای این ولایت فراهم کند تا از میزان کوچهای دست جمعی کاسته شود. آگاهان میگویند که اگر حکومت تدابیر جدی را برای جلوگیری از کوچهای دست جمعی روی دست نگیرد، در کنار افزایش جمعیت شهرها میزان تولیدات روستایی پایین آمده و روستاهای بیشتر در این ولایت خالی از سکنه خواهند شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا آشنای شما.
محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت که برای تطبیق قانون اساسی عزم محکم دارد. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که در برخی موارد قانون اساسی افغانستان نقض شده است. اما رئیس مشرون جرگه برای نقض قانون اساسی از مردمان کشور عذرخواهی کرد. در این رابطه محمد هاشم حبیب زاده با علیرضا روحانی استاد حقوق در پنتون کاتب در ولایت کابل مصاحبه انجام داده که شما را به شنیدن آن جلب میکنیم.
وضعیت قانون اساسی افغانستان چگونه بررسی میکنین در حالی که رهبران افغان امروز خودشان اقرار میکنن که قانون اساسی در افغانستان نقض شده؟
متاسفانه در بسیاری از جوامع به خصوص جوامعی که قانون اساسی و دموکراسی و تفکیک قوا در اون نهادینه نشده باشد، ما شاهد نقض قانون اساسی یا به صورت جزئی یا حتی به صورت کلی هستیم. افغانستان هم از این قاعده مستثنا نیست و ما در افغانستان هم متاسفانه شاهد برخی از نقض‌های قانون اساسی در سالهای گذشته بودیم. منتها بخش عمده از این نقض‌ها در ارتباط است به عدم اجرای برخی از موادی که قانون اساسی پیش بینی کرده و یا نهادهایی را که قانون اساسی پیش بینی کرده باید تأسیس شود. بیشتر سهلنگاری است در نقض قانون اساسی تا تجاوز از یک حد.
بله آقای روحانی، بر اساس شما گفتین که برخی از ماده های قانون اساسی افغانستان نقض شده، ولی بر اساس تحقیق خانه آزادی افغانستان سال گذشته انجام داده بود، بدون به استثنای ماده‌ای که گفته میشه کابل پایتخت افغانستان است، دیگه تمامی مواد قانون اساسی افغانستان نقض شده.
خب البته بود تحقیقی که فریدم هاوس انجام داده بود و ادعاهایشان شاید فکر میکنیم یک نوع مبالغه گویی است. بدون تردید بخش اعظم قانون اساسی در این مملکت هم اعمال شده و هم عملی شده و شاید نقضش نیستیم. به گونه مثال، مثلا اصل تشکیل قوای ثلاثه در افغانستان چیزی که در قانون اساسی پیش بینی شده، خب عملا تشکیل شده. بخش عمده از نهادهای اساسی که در قانون اساسی پیش بینی شده، این نهادهای اساسی در چوکات دولت افغانستان و بر اساس قانون اساسی در افغانستان شکل گرفته. نهادهای اساسی قدرت بر اساس وظایف و صلاحیت‌هایشان که در قانون مشخص است تا حدودی نسبتاً رفتار کرده و بخشی عمده از حقوق اساسی شهروندان و واجب اساسی شهروندان که در فصل دوم قانون اساسی اینا درج شده، اینها هم در افغانستان به درستی رعایت شده و تا حدود بسیار خوب نسبت به گذشته مراعات شده.
امروز دکتر صاحب عبدالله عبدالله یک بار دیگر تاکید کردند بر تعدیل قانون اساسی. آیا در شرایطی که فعلا افغانستان به سر میبره، نیاز به تعدیل قانون اساسی افغانستان هست؟
با توجه به مقتضیات و شرایطی که پیش میآید و ضرورت ها و نیازمندی هایی که وجود داره و مو پروسه‌ای که در قانون اساسی گفته شده، بر اساس از اون امکان تعدیل وجود داره. این از نظر تئوریک و نظری.
بله.
اما از نظر وضعیت و شرایطی که امروزه آیا زمینه برای تعدیل قانون اساسی هست یا نیست، این باز به دو مسئله برمیگرده. یکی این که از نظر حقوقی زمینه و ظرفیت تعدیل قانون اساسی همین لحظه موجود است یا نیست، طبیعتاً جواب منفی است. به خاطر از اینکه اما شرایطی را که در قانون اساسی بر تعدیل قانون پیش بینی میکنه، قانون اساسی پیش بینی میکنه، از جمله از تشکیل لوی جرگه است و در ترکیب لوی جرگه برخی از شوراها به گونه مثال شورای ولسوالی هم نقش داره که ما مکنون شورای ولسوالی نداریم و انتخابات برای شورای ولسوالی برگزار نشده. اما این به این معنا نیست که تفکر تعدیل قانون اساسی کلا غیر منطقی باشد. نه خیر.
صدای امریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، سازمان عفو بین المللی گزارش داده است که شبه نظامیان شیعه که در کنار نیروهای دولتی عراق بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگند، با استفاده از اسلحه‌ای که از ایالات متحده، اروپا، روسیه و ایران به قوای نظامی عراق فراهم شده است، مرتکب جنایات جنگی شدند. سحر عظیمی در این باره گزارشی را به توجه می رساند.
این گروه مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه گزارش داد که شبه نظامیان شیعه که به نام حشدالشعبی یاد می شوند، جرایمی چون غیابت اجباری، شکنجه و کشتار بیدرنگ مردم را مرتکب شدند. دیانا الکهاری، محقق سازمان عفو بین الملل در امور عراق می گوید،
کشورهای ایران، روسیه، بعضی کشورهای اروپایی و آمریکا در حال انتقال و فروش سلاح به شبه نظامیان عراقیان هستند. مجوز مسلح‌سازی این شبه نظامیان از سوی دولت عراق صادر شده، اما سازمان عفو بین‌المللی از 2 سال به این طرف اسناد را روی دست دارند که تعداد از این شبه نظامیان مرتکب اعمال ضد حقوق بشری از جمله کشتار و شکنجه تعداد زیاد مردم ملکی و حتی ناپدید شدن هزاران تن شدند که تعداد هزاران هنوز مفقودند و بخش دیگر هم به قتل رسیدند. ما تقاضای توقف مسلح‌سازی شبه نظامیان را داریم.
پارلمان عراق در ماه نوامبر تصویب کرد تا این شبه نظامیان رسماً در چوکات قوای مسلح آن کشور شامل ساخته شوند. اما نمایندگان سنی پارلمان این تصمیم را تحریم کردند. نمایندگان سنی استدلال می کنند که این اقدام اکثریت شیعه را بر قوای نظامی حاکم ساخته و نیز نفوذ ایران را در منطقه گسترش می بخشد. مقام‌های غربی در مورد توانمندی حکومت عراق برای کنترل، سوق و اداره شبه نظامیان شیعه ابراز نگرانی جدی کرده‌اند. پتریک ویلکن، بازرس سازمان عفو بین‌المللی، با نشر اعلامیه‌ای گفته است فراهم کنندگان اسلحه به شمول ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه و ایران باید با شنیدن این حقیقت بیدار شوند که انتقال اسلحه به عراق خطر واقعی افتادن این اسلحه در دست ملیشه‌های با سابقه طولانی نقض حقوق بشری را در پی دارد. سازمان عفو بین‌الملل این گزارش را بر اساس 2.5 سال تحقیق که شامل مصاحبه با 10 زندانی، شاهد عینی و نجات یافتگان می باشد تهیه کرده است. تا کنون سخنگوی شبه نظامیان حشد و حکومت عراق در مورد این گزارش ابراز نظر نکرده است. اما در گذشته این شبه نظامیان داشتن اهداف فرقه‌ای را رد کرده و گفته بودند که هدف آنان دفاع از عراق و سرکوب گروه دولت اسلامی است. عملیات گسترده قوای نظامی عراق برای تصرف شهر شمالی موصل از چنگ دولت اسلامی که 3 ماه از آن می‌گذرد به پایان خود نزدیک‌تر می‌شود. در این عملیات هزاران شبه نظامی حشدالشعبی نیز اشتراک دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش آخر این برنامه، رخن به انتخابات آزاد و شفاف ایالات متحده یکی از مهمترین تهدیدها به دموکراسی آمریکا پنداشته می شود. مداخله احتمالی روسیه در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا موضوع جلسه استماعی سنا ایالات متحده با حضور 3 مقام ارشد استخباراتی و نظامی آمریکایی به روز پنجشنبه در کانگرس در واشنگتن بود. جامعه استخباراتی آمریکا مساعی روسیه را برای حمله به سیستم انتخاباتی ایالات متحده رد نمی کنند. در این بار عبدالواجد عادل گزارشی را به توجه می رساند.
در آغاز جلسه استماعی کمیته خدمات قوای مسلح سنا ایالات متحده، از میان سایرین جلسه شواهدی را از جیمز کلیپر، آمر استخبارات ملی شنید. مقام عالی استخبارات ایالات متحده با کمیته خدمات قوای مسلح این کشور گفت که آنها به این عقیده‌اند که مقامات بلندپایه روسیه مستقیماً در رخنه کردن و افشا کردن اسناد کمیته ملی دموکراتیک مسئولیت داشته و مساعی را به خرج دادند تا در انتخابات 2016 ریاست جمهوری در آمریکا مداخله نمایند. سناتور جان میکین، رئیس کمیته خدمات قوای مسلح در سنای آمریکا، چهارشنبه مداخله روسیه را یک حمله بی‌سابقه بر دموکراسی کشورش دانست. آقای میکین گفت که حمله بر سیستم انتخاباتی آمریکا یگانه مورد حمله نبوده است. روس‌ها، قصر سفید، وزارت خارجه و لویدرسیزهای مشترک و زیربناهای مهم کشور را نیز مورد حمله سایبری قرار دادند.
Every American should be alarmed by Russia's attacks on our nation. There is no national security interest more vital to the United States of America than the ability to hold free and fair elections without foreign interference.
سناتور میکین گفت هر آمریکایی باید از حمله روسیه بر ملت ما هشدار داده شود. هیچ گونه منفعت امنیتی ملی مهمتر از این نیست که آمریکا بتواند انتخابات آزاد و سالم را بدون مداخله بیگانگان دایر نماید. از این سبب کانگرس باید آجندای حزبی را کنار بگذارد، حقایق را دنبال کند و با هم یک جا کار کند تا راه حل جامعه را برای جلوگیری و دفاع هنگام نیاز و با پاسخ حمله سایبری بیرونی بپردازد. جیمز کلپر رئیس استخبارات ملی ایالات متحده در این استمایه کره شمالی، چین، ایران و روسیه را در صدر فهرست کشورهای توصیف کرد که به حملات بین‌المللی سایبری دست می‌زنند. آقای کلپر گفت آنها به این عقیده‌اند که یکی از رهبران بلندپایه روسیه شخصا این حمله را فرمان داده است.
Clearly, cyber will be a challenge for the US, the intelligence community and our national security for the foreseeable future.
جیمز کلپر گفت به طور واضح حملات سایبری آزمون بزرگی برای ایالات متحده، جامعه استخباراتی و امنیت ملی آن در آینده های نزدیک بوده و لازم است ما برای آن آمادگی داشته باشیم. مخالفین در این نبرد سعی فراوان می کنند، طوری که می دانید این حملات با مصرف کم اجرا می شود و گاهی نیز با مشکل می توان آن را درک کرد. آقای کلپر از حکومت امریکا و سکتور خصوصی کشورش خواست تا با هم یک جا کار کنند تا در برابر دهشت افغانی نبرد صورت گیرد و علاوه کرد که حملات سایبری یک خطر امنیتی متداوم را به وجود آورده است. مایکل راجرز، آمر خدمات امنیت مرکزی در قماندانی سایبری اداره امنیت ملی امریکا، گفت که آزمون‌های سایبری به یک واقعیت زندگی مبدل شده است.
Those who would seek to harm our fellow Americans and our nation utilize the same internet, the same communications devices and the same social media.
کسانی که در صدد ضربه زدن به آمریکایان در کشورند از عین کامپیوتر، وسایل مخابراتی و رسانه‌های اجتماعی که آمریکایان در خانه‌های خیش و دوستان ما در سرتاسر جهان از آن استفاده می‌کنند نفع می‌برند. سران ادارات استخبارات به این موافقند که روسیه در هک کردن کمیته ملی دموکراتیک دخیلند، اما کلپر خاطر نشان کرد که از میزان تأثیرات افشاگری های ویکیلیکس بر نتایج انتخابات چیزی را قیاس کردن نمی تواند. آقای کلپر افزود چین نیز جاسوسی سایبری را بر حکومت ایالات متحده انجام داده است، اما از زمانی که دو کشور موافقتنامه محدودیت جاسوسی را در 2015 به امضا رسانیدند از میزان آن کاسته شده است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز به جامعه استخباراتی فرمان صادر کرده و گفته است تا مداخله احتمالی بیرونی را از انتخابات 2008 به این سو بررسی کنند.
وال پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها مناطق افغانستان که برای امروز به حساب سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت -6، پایین‌ترین -12 با برفباری پیش بینی شده است. فیض‌آباد 8 -6 آسمان صاف، غزنی 3 -8 صاف، جلال‌آباد 8 -3 صاف، کابل 4 -11، قسمان ابری، کندهار 14 -3 صاف و مزار شریف 8 -1 آسمان قسمان ابری پیش بینی شده است.
خلاصه اخبار مهم. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در صحبت با خبرنگاران گفت که ایالات متحده در تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان نقش محوری داشته و از بروز یک جنگ داخلی قریب الوقوع جلوگیری کرده است. مقامات امنیتی افغانستان میگویند جنگ در زمستان شدیدتر خواهد شد و قوای حکومت با وجود بربری های شدید عملیاتشان را علیه طالبان و گروه دولت اسلامی تشدید خواهند بخشید. یک محکمه ترکیه دو افسر نظامی را که ادعا شده در کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه دست داشتند به حبس ابد محکوم کرد. استفن دمستور، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز پنجشنبه گفت مذاکراتی که قرار است در ماه جاری در آستانه پایتخت قزاقستان در مورد سوریه برگزار شود می تواند راه را برای مذاکرات بین المللی صلح ماه فوریه به میزبانی این سازمان هموار بسازد. مجلس نمایندگان ایالات متحده در یک رأی‌گیری دو حزبی مقرره ای را به تصویب رسانید که ملل متحد را به خاطر فیصله نامه اخیر شورای امنیت آن سازمان در انتقاد از اسرائیل به خاطر اعمار مساکن برای ناقلین در مناطق فلسطینی ها نکوهش می نماید. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز پنجشنبه در صفحه تویترش از پلان تویوتا، بزرگترین شرکت موترسازی جهان، انتقاد کرد که تویوتا گفته بود یک فابریکه تولید موتر را در مکسیکو می‌سازد و تولیدات آن را در امریکا به فروش می‌رساند. پایان اخبار.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
شنوندگان عزیز در اینجا به ختم برنامه دری از رادیو آشنا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران فکت و خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. همچنین شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.